بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طمينا. خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که در این روز مبارک که مقارن با هفته پژوهش هست، توفیق تشرف خدمت اساتید و فضلا و بزرگواران پیدا کردم و پیشا پیش عذرخواهی میکنم که حضور بنده در اینجا جز اتلاف وقتی برای آقایون انتظار ندارم، و از این جهت پیشا پیش عذرخواهی میکنم که موجب تضییع اوقات شریف عزیزان میشم و از کارهاشون با میمونن. ولی چه کنم، اطاعت امر است و عزیزان امر میفرماید. اینم اگر منم گوش نکنم خیلی بیادبی میشه. اینکه سعی میکنم این چیزایی که یاد گرفتم از دوستان و پیش از جلسه هم مشورت کردم، باز تجدید کردم که ببینم درست یاد گرفتم یا نه، اینا سعی کنم خلاصه فرموله وار خدمت آقایون یادآوری کنم، انشاءالله که یادآوریش بی ضرر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. جمله اول این که شاید بزرگترین ویژگی انسان مسئله علم باشه. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه. حالا اگه منحصرا علم نباشه، بعضی از قدمای یونان و اینا می گفتن منحصرن علم است، شاید اینجور نباشه، اما به هر حال کلیدش قطعا، اگر چیزهای دیگه هم در کنار علم ضرورت داره، کلیدش علم است. فرض کنید اگر خودسازی و کمالات معنوی و اینها همین چیزی در کنار یزکی، در کنار یعلم باشه، ولی بالاخره همون یزکی هم به وسیله علم باید شروع بشه و انجام بگیره. اما علم چگونه حاصل میشه و چند نوع است، از لحاظ اعتبار چه فرقهایی داره، از لحاظ ضرورت برای زندگی انسان و تکامل انسان چه تفاوتهایی دارن، خود این یک موضوعی است که میتونه یک علمی را تشکیل بده، یک رشته علمی. که اولا علم چگونه حاصل میشه، چند نوع است، از لحاظ انواعش ارزش ها مساوی هستند یا نه، و اگر مساوی نیستند کدوم ها اولویت دارند. این دو تا مطلب. مطلب سوم این که ما مسلمان ها یک مسلماتی داریم که اینا رو محتاج به بس نمیبینیم، که یک بخشی از علومی که از اشرف علوم، از متقنترین علوم، از ضروریترین علوم است، به بشر داده شده، علومی است که از راه وحی تلقی میشه. و بهترین نمونهش قرآن کریم. دست کم تا اونجا که بنده اطلاع دارم توی مسلمانان کسی شک نسبت به این مطلب نداره. نکته دیگه این که علم یک پدیده ای نیست که از آغاز که خدای متعال به بشر لطف فرمود علم آدم الاسماء کلها، کافه علوم با تمام جزئیات و مصادیقش یک جا افاضه بشه. من چنین گمانی حتی یک درصد هم احتمال نمیدم که حضرت آدم علیه نبی نام علیه و علیه السلام در همون لحظه ای که علم آدم الاسماء کلها شد، تمام این مسائلی که امروز بعد از هزاران سال در علوم مختلف طبیعی و ریاضی و الهی و فقه و اصول و فلسفه و این حرف هست. تمام این قضایا رو ایشون آگاهانه دریافت کرد. فکر نمی کنم چیزی شده باشه. بله ممکنه ریشه های اینها، کلید های اصلی اینها حفاظه شده باشه، اما اینکه همه این علوم با تفاصیلش که اصلا بعضی موضوعاتش در اون زمان علی‌الظاهر مگر از راه معجزه خاصی بود، اصلا موضوعاتش قابل تصور نبود. علی‌الظاهر اون چه ظن قوی قریب به یقین است اینه که تحقق علوم تدریجی است و تاریخ هم تا اونجایی که ما در زمان خودمون، در زمانهای نزدیک به خودمون و از زمانهای دورتر تا اونجا که منابع و مآخذ معتبری در دست هست، همینا نشون میده که پیشرفت علوم، ترقی علوم، تکامل علوم، وسعت علوم تدریجی بوده. حالا گاهی نوسان داشته، گاهی افول میکرده، ضعف پیدا میکرده، مدتی به دلایلی ضعیف میشده یا حتی تنزل هم میکرده. اون یه مسئله دیگری است، اون تابع شرایط اجتماعی خاصی علی‌الظاهر بود. اما اینکه وسعت علوم، کثرت مسائلش، آگاهانه اینا مسائلش درست طرح بشه، این یک جا در این زمان ما سوال نداریم، نشنیدیم هم کسی چنین ادعایی کرده باشه. هر جا گفته شده علومم همش و اینها، بررسی کردیم دیدیم یعنی ریشه هاش، کلیاتش، اما تفاصیل و مسائل خاص و مصادیق و اینها نشید ما از کسی ادعاش هم کرده باشه. نتیجه این که علم یک تکامل کمی داره که تدریجاً در طول زمان با دلایل مختلفی که داره که حالا نه بنده اهلش هستم و نه حضور آقایان صحیحه که اینجور مسائل رو مطرح کنه، کثرت کمی مسائل و از عام به خاص آمدن، از مطلق به مقید آمدن، این کثرتی که مسائل علوم پیدا میکنه و یکی از لحاظ عمق مسائل، یه مسئله ممکنه در یک قالب یک گزاره مطرح میشه اما عمق فهمش و اتقان جوابش و اطمینان به صحتش و اینا مراتب داره. گاهی هم معلوم میشه که جوابایی که سالها و شاید قرنها بزرگان معتقد بودند و اینا جواب تلقی کردن اشتباه. پس ما یک رشد کمی علوم داریم و یک رشد کیفی علوم به لحاظ اتقان و عمق. این دوتا رو مجموعاً میگیم تکامل علوم. حالا اسم میگذاریم برام، شاید هم تعبیر صحیحی نباشه. با توجه به مقدمات، اگر جامعه ای در حالی است که هم مسائل علمی در اون جامعه کمن رشد میکنه، هر روز مسائل جدیدی مطرح میشه، سوالات جدیدی مطرح، و کسانی در صدد پیدا کردن جوابهای صحیح برای اونها برمیان، این جامعه از لحاظ علمی در حال رشد و تکامله. یا همون مسائلی که مطرح شده تدریجا عمق بیشتری پیدا کنند، جوابهای عمیق‌تری بیابد یا متقن‌تری بیابد. اما اگر کمیت مسائل تقریبا ثابت باشه، فرض کنید که مثلا یک علمی به قول معروفی که از بزرگان فرموده و فلان علم 700 مسئله داره، تعدادش مثلا 700 مسئله بود، یک قرن بگذره یک مسئله بهش اضافه نشه، همونه، این علم است و این هم مسائلش. جواب هایی هم که داده میشه همون هاست، حالا گاهی ممکنه اصطلاحش فرق بکنه، اصطلاح جدید پیدا بشه، رنگ و لعابش تفاوت بکنه، جوابم همون جواب هست. این علم در حال توقفه، در حال رکوده. و اگه احیانا عکسش باشه که دیگه واویلاست، مصیبتی. خب این مسئله که برای هر علمی ما مسائل جدیدی رو کشف کنیم، دربارش تحقیق کنیم، راه تحقیقش رو پیدا کنیم، از لحاظ کمیت بر تعداد مسائل بیفزاییم، از لحاظ کیفیت جوابهای متقنتری پیدا کنیم، عرضه کنیم، اینا میگن تولید علم. میگن فلان جامعه از لحاظ تولید علم پیشرفت کرده، یعنی همین کمیت مسائل یا حتی کمیت رشته های یک علم افزوده شده، جواب هایی هم که به این مسائل احیانا داده شده اونایش که مطرح بوده عمیق‌تر میشه. تولید علم به چه صورت حاصل میشه؟ باید کسانی پیدا بشن، شرایط خاصی داشته باشن، از لحاظ استعداد ذاتی، از لحاظ شرایط زندگی فردی و اجتماعی، خانوادگی، محیط. عمدتاً عوامل محیطی بیشتر مؤثر هست که تشویق کند جامعه افراد را به اینکه به این طرف سیر بکنند یا نه، بیمهری کنند، بی‌اعتنایی کنند، ارزش گذاری نکنند به کارهای خوبی که انجام میگیره. تدریجاً یا رکود پیدا میکنه و یا حتی تنزل. این کار اسمش پژوهش. کسانی انگیزه پیدا کنند، مسائل جدیدی را پیدا کنند که تا به حال مطرح نبوده، یا روش‌های جدیدی برای تحقیقش پیدا کنند، یا سعی کنند جواب‌های متقن‌تری با منابع معتبرتر یا حتی عمق فکری بیشتری پیدا کنند. این علم در حال رشد است و اسم کار میشه کار پژوهش، نتیجهش میشه رشد علم، تولید علم، و در نتیجه برکاتش شامل انسان میشه. اگر اون مقدمه اول که رکن انسانیت انسان به علمش هست، به این وسیله انسان در انسان بودن کامل تر میشه. اگه ملاک این که آدم لیاقت خلافت پیدا کرد ما ملائکه نداشتن، این بود که علم آدم الاسماء کلا، اما ملائکه انبهونی به اسماء هاولا، لا علم لنا الا ما علمتنا. اون عنصری که موجب برتری انسان میشد علم بود، اگه این روش نکند راکد میمونه، اگه تنزل کنه انسانیت تنزل میکنه. البته ممکنه این بیان بنده نوعی مغالطه توش باشه، آقایون میفرمان ما استفاده میکنیم، اما این یه نوع فکریست به هر حال. از اونجا شروع میشه مقدماتش، به اینجا ختم میشه. خب این پروندهش بسته، نقطه سر خط. نگاه تاریخی بکنیم به وضع علمی کشورمون، و حالا در کنارش وضع علمی دنیا. در همین معلومات نیمه اطمینان بخشی که در تاریخ و اینا به دستمون رسیده یا خودمون مشاهده کردیم، حدث ما اینه که البته من یک کار علمی در اینجا انجام ندادم، چه مسموعاتیست از امثال شما بزرگان شنیده. تاریخ ما نوسان داشتی. تاریخ ایران ما، حالا از همون اوائل اسلام را حساب میکنیم، جلوتراش خیلی مبهمه برام. مواقعی بوده که ایرانی ها در بین مسلمان ها برجسته بودن، سرشناس بودن، مشارون بالبنان بودن، حتی پیغمبر اکرم طبق روایتی که نقل شده ظاهرا شیعه و سنی هر دو نقل کرده که فرمود لوکان العلم فی السریا لطلبه رجال من هؤلاء یا من قوم سلمان و امثال ایران. درباره مد ایرانی ها که چقدر طالب علم تحقیق میکنن. علاوه ظاهر این ویژگی در اونها بوده. تاریخ هم علما رو بررسی میکنیم نسبتا درصد علمای ایرانی بیش از سایر اقوام بوده. حدس من اینه، حالا یقین اون چمنی ندارم که دلیلی همراهش روش، مجموع اطلاعات مسموعات و اینا همچی آدم نتیجه میگه. اما در یه مدتی شد که کسانی که ما مسلمانه اون زمان و خونه رو جز بربرها و قوم نیمه وحشی حساب میکردن، اینها اومدن میداندار علم در دنیا شدن و همه مسلمان ها و حتی ایرانیانمون دست گدایی به طرف اونا دراز کرد. اون هم نه تنها در مسائل علوم تجربی، در بسیاری از مسائل انتزاعی، فلسفی، عقلی. حالا یادم اومد، یادی کرده باشه مرحوم دکتر بهشتی رضوان الله علیه، ایشون وقتی که 2-3 سال ابتدائاً از طرف مرحوم آقای خونساری و آقای میلانی رفت آلمان برکی گشته بود، ایشون میگفت که این شاید عین عبارت ایشون باشه که من میبینم طولی نمیکشد ما برای تحقیقات قرآنی احتیاج به پژوهش های اروپاییان بداریم. این روندی که من میبینم تو ما تنبل ها هست طولی نمیکشه که ما برای تحقیقات قرآنی احتیاج به پژوهش های اروپایی ها بداریم. البته آدم گزافه گویی نبود، حالا نمیگم معصوم بود، کرمه ایشون وحی منزل است، اما گزافه گو نبود، بی جهت چیزی نمیپروند. دایی هم نداشت یه شعار دروغ گنده درست بکنند. منظور بود که احساس مسئولیت رو در ما زنده بکنه و تغییر جدیتر کار بکنیم. به هر حال یک زمانی شد که بربرهای همچون رشدی پیدا کردن، میراث مسلمان ها و اقوام دیگر را دریافت کردن، بر اونها افزودن در حدی که برای شما یسر بود و منابعی داشتن. مهمترین کاری که اونا کردن طرح مسائل جدید بود. گفتیم یکی از زمینه های رشد علم اینه که آدم مسائل جدید طرح بکنه، سوالش رو طرح بکنه. مسائل بسیار زیادی در این دوران میانه‌ای طرح شد که سابقه نداشت، اصلا سوالش برای بشر مطرح نبود. و بعدم زحماتی کشیدن، خیلی هاش واقعا قابل تقدیره با اون مشکلاتی که داشتن. حالا یکی دوتاش همه ما ها میدونیم، بندم درس پس میدم، معروفه که 3 نسل از محققین زحمت کشیدن تا الفبای خط میخی رو کشف کردن. ما حوصله داریم بریم بخوانی که کشف شده یاد بگیریم؟ 3 نسل انسان این تحقیق کردی، آثاری علائمی به دست بود، تحلیل نسل دوم و نسل سوم تا الفبای خط میخی رو کشف. در امثال ما بنده که هیچ وقت حال اینجور کارا نداره. ظاهرن امثال بنده هم کم نیست، اما بالاخره بعضی آدمی زادا پیدا میشن اینجا. یه مثلا از همین عصر خودمون نقل میکنن، ناقلش هم الان موجوده، شما میتونید در همین قوم باشون تماس بگیرید، سوال کنید که من در اثر پیری یا علت دیگری اشتباه گفته باشم، تحقیق کنید. آقای لگنازل یه جلسه داشتیم ما چند سال پیش، جلسه بعضی اساتید و اینا شرکت میکردن، ریاست قوه قضاییه فعلی هم گاهی تو جلسات و اینا شرکت. یه وقت بحثی شد راجع به یک نظریه ارسطو، راجع به یه موضوعی، ایشون آقای لگنوزن نه گفتن فلان شخصی به این اسم در سنی بالای 60 سال برای تحقیق در این موضوع که منظور ارسطو از این عبارت چی بوده. با اینکه استاد تمام فلان دانشگاهی در آمریکا بود، 2 سال تمام رفت یونان، در اونجا موند، زبان یونان و ادبیات یونانی را یاد گرفت که ان تحقیقیم بگه مراد ارسطو از این عبارت چی بوده. 2 سال یه استاد تمام وقت دانشگاه از شهر خودش مهاجرت کنیم بره یک کشور دیگه، زبانی را بیاموزه، ادبیات دقیق اون زبان را یاد بگیره تا مطمئن بشه که این عبارتی که چند هزار سال پیش در از ارسطو نقل شده این واقعا مراد چی بوده. سوال بنده اینه که ما درباره قرآن خودمون همچه کاری کردیم؟ حالا ارسطو راست گفت یا دروغ، حرفش درست بود یا نبود، حالا چی شد؟ من عوضی بفهمم نه زمین آسمون میاد نه آسمون به زمین میاد، اما این قرآن رو نفهمم چقدر ضرر کرده. اما بعضی همون اینجور همتی نداریم. نتیجه که میخوام بگم این است که غیر از اون مقدماتی که اشاره کردم یادم این چند تا شد، این مقدمه رو در آسیب شناسی تحقیقات خودمون، یعنی واجب پژوهش بود، گفتیم پژوهش کارش چیه؟ تولید علم است. آسیب شناسیش اینه که باعث محرومیت حتی از میراث موجود بشه، حتی از مواهب الهی در قرآن و امثال اینها میشه. خدا 1400 سال پیشتر متن فرستاده که ما بفهمیم، 1400 سال گذشت هنوزم احتمال نداریم که درست بفهمیم. حالا یا اینه یا اون اقوالیست وجوه فیه وجوه، نتیجه قطعی که فکر نمی کنم هیچ کدوم از ما در شک داشته باشیم اینه که ما نسبت به پژوهش اصولهای داریم. حالا من خیلی تعبیر زشتر دارم، این مسئله که این قصورها در اثر چیه؟ با اینکه همه معتقدیم ما لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، حالا اگر کتاب مبین هم منظور لوح محفوظ باشه، بالاخره قرآن هم یکی از مظاهر اون لوح محفوظه. دید درباره قرآن احتیاج نداریم ما اهمیتش رو بحث بکنیم، این هم مثلا کنیم درست بفهمیم. بعدش هم کلمات اهل بیت صلوات الله علیه مجمع، چه عذری پیش خدا میتونیم داشت؟ این قصور را فکر میکنم همه ما قبول داشته باشیم، انشاءالله تقصیر نباشه. یه نکته دیگه بر این اضافه بشه با این نتیجه که تا به حال گرفتیم از عرایزه، اینه که ممکن بود 50 سال پیش اون وقتایی که بنده طلبه جوانی بودن، الان 84 سال، 50-60 سال پیش یه شرایطی بود در جامعه که می شد اینا را عذری قرار داد برای قصورها. حالا عذری پیش خدا مقبول باشه یا نه چه ارز کنن، اما لااقل می شد به عنوان عذری مطرح کرد. برخوردی که دستگاه حکومت با روحانیت و با دین و علم و اسلام به عنوان یک امر کهن و قدیمی و کهنه‌پرستی و چیزهای از اینا مطرح می شد، امکاناتی هم که حتی موجود بود سلب میکردن، موقوفاتی که مثلا برای چیز بود دولت میگرفت چه روش. ما در شهر خودمون دارالعباده یزد مدرسه دینی بود، موقوفاتی داشت، اینا تبدیل کردن به بیمارستان زنان، الان نمیدونم ازش چجوره. یادتون هست نزدیک چهارسو بیمارستان وصل به چهارسو یزد، وقت که ما یزد بودیم بچه بودم من جو بیمارستان زنان بود، بعد به نظرم زمان مرحوم آقای صدوقی اونجا رو گرفتن و بعد مدرسه طلبگی شد مجدده. مدرسه طلبگی که خب موقوفه در برای این شد بیمارستان زنان شد و چیزهای از این قبیل دیگه. خب بگیم این آن شرایطی بود که ما نتونستیم بریم تحقیق کنیم. اما بعد از اینکه خدا یک بنده از بندگان خالصش را برانگیخت و او را مورد تأیید خودش قرار داد از راههایی که خودش میدونه و ما عقل ما نمیرسه و کاری کرد کارستان که هنوز خیلی زوده ما خودمون اینا بتونیم ارزیابی کنیم این چه کار عظیمی بود. یک نفری در دنیا یک جهشی را به وجود آورد که سابقه نداشت و هیچ کس باور نمی‌کرد که به نتیجه برسه. دوستان و یاران خودش هم به احترام اون چیزی نمی‌گفتند و الان ته دلشون گفتن فایده نداره بی خود زحمت. 15 سال تبعید شد، مدتی زندان بود و محصور بود، هیچ شکی تردیدی در کارش پیدا نشد، سر سوزنیم از اخلاصش کم نشد. خدا هم یه همچه مزدی بیشاد که تا روز قیامت پرچم احیاء علم و دین به نام ایشون زد. حالا که این برکات نصیب ما شده و آثارش را در همین مدت کوتاه چند دهه داریم میبینیم، باز یه نمونه کوچکی اشاره کنم. اوائلی که ما به فکر این افتادیم که نسبت به شبهات دینی و چیزایی که در اطراف ضروریات دین مطرح میشه مطالعاتی داشته باشیم، مثلا پاسخهایی تهیه کنیم، اوائلا بیشتر شبهات مارکسیستی مطرح هم. برحال در اون زمان برای فهمیدن بعضی از مطالب روندی که تو دانشگاه ها در دسترس همه بود، در دانشجوی میتونست از یک کتابی به زبان خارجی هم بود میشد منابعش استفاده کنه، در حوزه قم با همه وسعتش شاید انگوش شمار کسانی بودند که میتونست از منابع خارجی مطلب، از کتب مثلا زبانهای اروپایی استفاده کنند. چند نفری شاید بیشتر هم بودن، اتفاقی بود، برنامه برای این کار نداشت، تحصیلاتی قبلا داشتن، تحصیلاتی دانشگاهی بعد بوده بودن، طلبه شده بودن، یه مقداری یادشون مونده بود زبان انگلیسی. در این حد بود امکان آشنایی ما با کتاب‌هایی که در دانشگاه‌های غربی مطرح است. همینجا عرض بکنم که نقل کرده از مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه، من خودم نشنیدم که اون چه ایشون در کتاب اصول فلسفه و پاورقی‌های اصول فلسفه دیگه، اینا همه از منابع فارسی بحث کرده بودن و امکان رجوع به منابع خارجی برایشون نبود. این دو برمه از خود آقای طباطبایی، مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه شنیده که ایشون میفرمود اگر میشد من زبان انگلیسی را در ظرف 6 ماه یاد بگیرم، حاضر بودم همه کارام را تعطیل کنم، 6 ماه وقت صرف کنم زبان یاد بگیرم، برای اینکه بتونم از منابع خارجی استفاده کنه. منظورم وضع حوزه اطلاعات ما نسبت به منابع خارجی در این حدی بود. طولی نکشید در همین حوزه بعضی دانشجویان ما، یعنی از اساتید معروف نبودن، به این معنا خودشون استادی بوده، اما از دانشجویان کسایی بودن که مقالاتی به زبان خارجی نوشتن، پروفسورهای خارجی از جمله پروفسور آمریکایی تقریض و تأیید کردن میکنی بودن، تحسین کردن که عجب یه دانشوی ایرانی میتونه یه همچنه. این برکتی بود که سریعا شاید از ظرف 1 دهه برای حوزه خون پیدا شد و الان 4 دهه گذشته، هر روز الحمدلله آثار و برکات تولید علم یعنی کار پژوهش در حوزه بیشتر دیده میشه. ظن قریبه به یقین این است که در کنار هر کاری که انجام میگیره هر ثوابی داره، معادلش در نامه عمل امام هم ثوابی ثبت میشه. انشاءالله خدا ساعت به ساعت بر علو و درجات او بیفزاید. به هر حال اونی که میخواستم نتیجه آخری بگیرم اینه که اگه در اون زمان قبل از انقلاب ما عذری میتونستیم بتراشیم یا ارائه بدیم که نمیشه تحقیق کردن، راه نداریم، امکانی برای ما نگذاشته، جایی برای تحویل نمیگیرن، تو دانشگاه راه نمیدن. اینا باور کنین، اونایی که یادشون نیست و ندیدن، حالا نبود که بیان دست شما رو ببوسن که خواهش بکنم یه ساعت درس بگید، راه نمیدادن. یا آخوند من شما الان دیگه عذری برای اینکه ما تنبلی کنیم نداریم، چه از لحاظ وسعت کمی علم و هم از لحاظ وسعت کیفی و عمق مسائل، ارائه راه‌های بهتر، روش‌های تحقیق متقن‌تر، جواب‌های معتبرتر، پاسخ‌های قاطع‌تر به شبهات و وساوس شیطانی. و با وجود این همه امکاناتی که برای ما فراهم شده، از جملهش این ابزارهای که در اختیار تکرار گرفتیم. من یه وقت یادمه مرحوم آقای طباطبایی می‌خواستن راجع به یه موضوعی یه تحقیقی بکنن، توی کتابخونه‌های قم کتابی نبود، یه نسخه در کتابخونه مرحوم آقای مرعشی بود، فرستادن این کتاب رو از کتابخونه آقای مرعشی گرفتن مطالعه کردن، برای شاید دو ساعت توی المیزان یه جایی بواسطه اشاره میکنه. چقدر وقت صرف شد کتاب از اینجا بگیرو میارو از کجا تا کجا شو مطالعه کنه، فهرسته تا کتاب خطیه چیز. چقدر از زیر رو کن تا اونجا رو پیدا بکن و بهش استناد کن، که بخواد دو ساعت عبارت این را از این منبع معتبری نرگن. حالا پژوهشگر ما یه زمین دست شد، من به معتبر خط هزار سال پیش ممکن در اختیار دارم، نه سفری، نه هزینه ای، نه وقت زیادی، نه منتی، نه درخواستی. آیا باز هم ما عذری داریم برای تنبلی؟ پروردگارا تو رو به نعمتهای بی پایانت، به رحمت بی حد و حصرت، به مقام عزیزانی که بنده از اونها عزیزتر نداری، قسم میدیم ما را از خواب غفلت بیدار کن، دلهای ما را به نور معرفت، نور ایمان منور بفرما، ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، به انجام وظایف موفقتر بدار، دلهام را به هم نزدیکتر بفرما، امکان بهره برداری از هم دیگه، کمک کردن به هم دیگه و راه را به کمک هم هموار کردن و همه ما مرحمت بفرما، همه ما را مشمول عنایت‌های خاص آقای امام زمان قرار بده، در ظهور اون حضرت تعجیل بفرما، عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما، سایه مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، اساتید و محققین و همه کسانی که در راهی که مرزی توست قدم برمی دارن بر سر ما مستدام بدار. و صلی علی محمد و علیه الطاهرین.